بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. شرح کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی، جلسه 26.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 6 کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی رو با هم شروع می کنیم. در ادامه بحث ایمان با عنوان نویدها، بخش اول از نویدها، نویدهایی که به مؤمنین داده شده و مؤمنین اگر در مسیر ایمان استقامت داشتن چه چیزهایی نصیبشون میشه. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا بالله و اعتصموا بهی فسیدخلهم فی رحمت منه و فضلا و یهدیهم الیه صراطا مستقیما. بحث درباره ایمان در حقیقت یک بحث مقدماتی است. ما برای اینکه فهمیدن دین و شناخت اصول اساسی اعتقادی دین در ما شوقی برانگیزد، به طوری که به صورت جدی دنبال فهم دین و شناخت دین حرکت کنیم، برای این کار محتاج هستیم به اینکه قیمت ایمان و کیفیت ایمان را بدانیم. بحث ما درباره ایمان از این جهت و به دین خاطر. دو سه مسئله اساسی و مهم بود. از جمله این بود که ایمان باید آگاهانه باشه، نه کورکورانه. دیگه این بود که ایمان باید با تعهد و عمل توأم باشه، بلکه تعهد آفرین باشه و زاینده عمل و نه یک باور خشک و خالی در دل و در مغز. دیگر این بود که مؤمن متعهد اون وقتی مؤمنه که ایمانش گاهگاهی نباشه، فرصت طلبانه نباشه، نفع طلبانه نباشه، بلکه همیشگی باشه، همه جایی باشه، همگانی باشه، همه جانبه باشه. اینا مسائلی است که در زمینه ایمان به اونها اشاره شد و لازم بود دونستن اونها. قبل از اونی که وارد اصل موضوعات مورد نظر، یعنی معارف اعتقادی اسلام بشیم، یه بحث کوتاه دیگه هم ضرورت داره که اجبارا اون بحث رو امروز آغاز می‌کنیم. فردا هم دنباله اون بحث ادامه پیدا میکنه. اول تصور میکردم که این بحث رو در یک روز به پایان میرسونیم، بعد که غور کردم دیدم در 4-5 روز ناگذاری تمام خواهد شد. امروز و فردا مسلماً بحث میکنیم، در صورتی که زنده بمونیم احتمالاً به روز سوم نکشونیم که همینطور هم هست و دو جلسه بیشتر در مورد صحبت نشد. و اون بحث اینه که حالا برای اینکه ما ارزش ایمان و نتیجه ایمان رو بدونیم، لازم از مژده‌ها و نویدهایی که خدای مؤمنین داده است آگاهی پیدا کنیم. ببینیم خدای متعال برای مؤمن در مقابل ایمانش، در مقابل عمل شایستش و انجام تعهداتش متقابلا چه چیزی رو تعهد میکنه. انسانی که عادت به داد و ستد کرده، با مبادله زندگی رو گذرانیده، دوست داره ببینه مبادله او با خدا به چه صورته، او ایمان میاره، بر اثر اون ایمان متعهد میشه، متقابلا دوست داره بدون خدا چه تعهدی در مقابل او بر عهده میگیره، چه مژده و چه نویدی بهش میده. این مسئله‌ای که از نظر مؤمن و از نظر کسی که میخواد در وادی ایمان ثابت قدم و راسخ و استوار باشه، موضوع جالب، شیرین، خواستنی و دوست داشتنی است، امید بخش به مؤمنه. به هر حال ما بدونیم که خب ما این در ازای این ایمان و تعهد و اینها خدا چی به ما میده، این خودش خیلی شیرینه که وعده خدا رو به خودمون بدونیم، هم در اصل ایمانمون، هم در حفظ ایمانمون، هم در رشد ایمانمون خیلی اثرگذاره این ستا. خب تمام آیاتی که در زمینه ایمان و مؤمن هست در قرآن ما جمع‌آوری کردیم. در حدود 700 آیه در قرآن در مورد مؤمن و ایمان و پاره خصوصیات دیگه است. بنا کردیم آیات رو نگاه کردن ببینیم در این آیات بر ایمان خدا چه چیزی رو مترتب کرده. گشتیم در این 600-700 آیه ببینیم خدا برای مؤمنین چه نویدهایی، چه مژده‌هایی، چه عاقبت‌های شایسته و مطلوب و دل بخواهی در نظر گرفته. دیدیم خیلی زیاده. به نظر من شاید در حدود 30-40 مطلب هست که خدای متعال در قرآن بر ایمان مترتب کرده. مؤمن از این 30-40 امتیاز بزرگ برخوردار میشه که این امتیازات همش بزرگه، همش مهمه، همش برای سعادتمند شدن یک انسان لازم و واجب و ضروریه. یکی از این 30-40 موضوع بهشت اخروی است. یکیش اینه. یکی از این نویدها جنات و عدن تجری من تحتها الانهار و از این قبیل 30-40 تا که الان میفهمن که دیدم اگه بخوایم ما هم اینا رو بررسی کنیم، همونطور که عرض کردم 4-5 روز حداقل احتیاج به این نویدها و مژده‌هایی که مؤمن داده بحث بشه. دو تا رو امروز توی نوشته که تو دست شماست مطرح کردیم، یکی دو تا موضوع هم فردا بررسی میشه، باقی میمونه به عهده خود شما که به قرآن مراجعه کنین. قبل از اینکه این چند موضوع رو مطرح کنیم، بعضی از این موضوعاتی که قرآن به مؤمن نوید داده اینجا یادآوری شده. بنده اینها رو از روی همین نوشته که الان در اختیار شماست، جلوی منم هست، 10-11 تاست، اینا رو دونه دونه مختصرا میخونم، تشریح میکنم تا بعد برسیم به آیات قرآن. اینجا نوشیم برای بهره‌مند شدن از سعادت همه جانبه و کامل آدمی به چه چیزهایی محتاجه؟ انسان برای اینکه سعادتمند باشه چه چیزهایی احتیاج داره؟ اون چیزهایی که انسان احتیاج داره تا سعادتمند به طور کامل و همه جانبه باشه تماماً به مؤمن و بر ایمان نوید داده شده. که خب اینجاها رو بنده با سرعت بیشتری میخونم، چون که ما خودمون بحث مفصل و مبسوطی داشتیم تو مباحث ایمان درمانی که 11-12 جلسه به نظرم مطرح شده و پیش رفتیم. دوستان میتونن این بخش رو در تکمله فرمایش حضرت آقا اگر دوست داشتن، وقت داشتن، احساس اتلاف وقت نکردن، شاید مفید باشه اون بحثا گوش دادنش. انشالله به لطف حضرت حق اون آیات و روایات که خونده میشه مفیده و اون بحث رو رضا چون ما خودمون مفصل داشتیم دیگه اینجا خیلی بنده بحث و پرورش نمیدم چون اونجا مفصلش هست. خب این چیزایی که ما اینجا نوشیم 10-12 موضوعه. ببینید آیا واقعا اگه یکی از این موضوعات کسر باشه انسان میتونه احساس خوشبختی بکنه؟ میبینید که نه. البته موضوعات دیگه هم هست که در احساس خوشبختی انسان دخیله و تمام این موضوعاتی که اینجا نوشته شده و بسی موضوعات دیگه به صورت نویدی و مجدهی بر ایمان و مؤمن در قرآنه. چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که ایمان باور تو هم با عمل آنچنان که فرهنگ قرآنی معین میکنه مساوی با تمام شرایط خوشبختی و سعادت از نظر احتیاجات و نیازهایی که یک انسان برای خودش تصور کنه. خدای متعال انسان رو بررسی کرد، دنیا و آخرت او رو، ماده و ملکوت او رو بررسی کرد، دیدین چیا نیاز داره. او دیگه احاطه کامل به انسان و نیازها و شرایط وجودی و همه ایناش داره. هر آنچه که این انسان لازم داشت در قالب ایمان و عمل صالح برای او لحاظ کرد، تعیین کرد، دستور بهش داد که به اینها ایمان بیاد، این اعمال صالح هم انجام میده. تمام منافع او در تمام عوالم تأمین میشه. این باوری است که اول از همه یک مؤمن، یک مسلمان باید اینو باور کنه. این ریشه همه اصول اعتقادات، یعنی قبل از همه اصول اعتقادات باید اینو قبول کرد. اگر خدا رو پذیرفتیم، انسان رو پذیرفتیم، نسبت این دوتا رو پذیرفتیم که نسبت عبودیت و ربوبیت که این ریشه همه بحث در واقع اعتقادی و اصول دینه، وقتی نسبت ما نسبت عبودیت و ربوبیت، اون رب هر آنچه عبد لازم داره براش تعیین میکنه، در اختیارش قرار میده، بهش میگه، تمام شد. این اصل مسئله و مطلب. مسئله تعصب از برای مذهب و دینداری نیست. اونی که ما اینجا نوشیم عنوان شرایط سعادتمند شدن برای یک مادیگرا هم همینها شرایط سعادتمند شدنه. حالا دونه دونه میخونیم ببینیم که آیا یک مادی اگر چنانچه اینها رو داشته باشه احساس خوشبختی میکنه یا نه. بعد که معلوم شد که اینها شرایط سعادتمند شدنه، اون وقت برمیگردیم به قرآن، به سخن دلنواز قرآن گوش میدیم، میبینیم تمام اینها رو به مؤمن وعده داده، به مؤمن نوید داده، برای مؤمن به ارمغان آورده و صدق الله، وعده دروغ نمیده خدا. که البته این قسمتش مربوط به طرز تفکر خاص مذهبی ماست که معتقد به خدا. به چه چیزهایی محتاج انسان؟ یک، محتاج به این که هدف و سرمنزل سعادت رو بشناسه. اول نیاز به هدف داریم، انسان به هدف داشته باشه، بدونه به کجا میخواد برسه، بدونه برای چه هدفی میخواد تلاش بکنه، نقطه اتمام و پایان راه رو از آغاز ببینه، راه اونو بدونه. علاوه بر این که هدف رو میدونه و میشناسه و میفهمه، بدونه که به توی این هدف از کدوم راه باید رفت تا رسید و زودتر رسید و تحقیقا رسید. آیا شناخت هدف، شناخت پایان، شناخت سرمنزل و شناخت راهی که به سرمنزل منتهی میشه عنصر اولی و اصلی سعادت انسان نیست؟ در اینجا فرقی بین الهی و مادی نیست. مادی هم اینو میپذیره، قبول میکنه، احساس میکنه. در پرانتز نوشیم هدایت اولین شرط. البته این اول دومی که ما اینجا اشاره زدیم حتما معنای یک ترتیب منطقی نیست. این اول دوم که شما بگید این دومی رو میشه اول گذاشت، اول رو میشه دوم گذاشت، خب بشه، ما حالا پشت سر هم آوردیم، ممکنه چیزایی هم لابلای اینها بشه جا داد. پس اول هدفه. آدم مؤمن آدم با هدف، هدفمنده. توی این تجربه نزدیک به مرگ بعضی از اینایی که رفتن و سیری کردن در عالم مثال و عالم برزخ و برگشتن، مثلا یکی از اینا معتاد بوده، وقتی اومده میگه که من از این به بعد هدف پیدا کردم تو زندگی، تا تا حالا الکی سر میکردم، الکی خوش بودم، الکی فیلم میدیدم، الکی فوتبال میدیدم. از وقتی برگشتم هویت پیدا کردم، فهمیدم من یه جایی دارم، من خونه دارم، من بعد از اینجا هستم، من تموم نمیشم، من نیومدم برای خوردن و چریدن و لذت مادی بردن و تموم شدن و رفتن زیر خاک، من برای اینا نیومدم. خب تو فرهنگ غرب اینه دیگه، مجلس ختمشم اینه که هیچ گریه ابدا، خیلی یعنی بده، نه که ابدا نیست، گریه میکنه ولی گریه بده. وقتی این طرف میمیره جمع میشن، یه اگه مثلا مهمونی بخوام بدن، خاطرات خوبشو میگن، شوخیاشو میگن، میخندن، به یادش هستن و یه دوتا پیکم میزنن به سلامتی و به شادی و روحش و اینا که اگه اعتقاد داشته باشن. چرا؟ چون انسان هیچ فرقی با گاو و گوسفند و اینا نداره، مگه کسی برای مردن گاوش عزادار میشه؟ حالا ممکنه ناراحت بشه، ولی سیاه پوشیدن و سر قبرش رفتن و اینا معنی نداره. یه تعلق دیگه باید قطع بشه، چون حیوانه دیگه، همه ما تموم میشیم، تا یک مصرفی داشت تموم شد. خب این زندگی اینه، مرگ زیر یه چال رفتنه و تا حالا میجوشیدن تو، میخوردی علف، میخوردی شیر میدادی، تموم میشه دیگه، نه علف میخوری نه شیر میدی. این نگاه غیر مؤمنانه به هستی، نگاه غیر مؤمنانه به زندگی، نگاه غیر مؤمنانه به مرگ. الان از این ویروس کرونا چقدر ترسیدن، از اسمش میترسن، میلرزن، حراس دارن. چرا؟ البته آدم باید به فکر سلامتی باشه، وظیفه داریم ما نسبت به سلامتی، ولی با توکل، با اعتماد، با آرامش، نه حراس از مرگ، نه ترس از این که آدم از اینایی که داره کنده بشه. تو غرب اینجوریه، مرگ حراسه. در فرهنگ غرب که فرهنگ مادیه، که فرهنگ کفره، فرهنگ الهاده، مرگ یک امر حراس انگیزه، از باب این که شما از این حیات دنیا کنده میشه. تو ظاهر به رو نمیارن، عادی برخورد میکنن، کول برخورد میکنن با مرگ، که مثلا بالاخره حالا همه تمام میشن، میمیرن، فلان میشن، ولی در واقع اینطور نیست. در واقع از مرگ خیلی میترسن. یود احدهم لو یعمر الف سنه، هر کدومشون دوست داره 1000 سال عمر کنه. قل ان کنتم، اون سوره مبارکه بقره فرمود، سوره مبارکه جمعه فرمود که اگه شما ادعا دارید که اولیاء خدا هستید، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، باید نسبت به ملاقات خدا اشتیاق داشته باشین، در حالی که اینا اشتیاقی به ملاقات خدا ندارن و فراری هن از ملاقات خدا، میترسن از ملاقات خدا، حراس دارن. مؤمن مشتاق به غایت نزدیک میشه. اگر کسی هدفش شد خوردن و نوشیدن و لذت جنسی بردن و اینجور کارهای دنیایی، مرگ او را از هدفش جدا میکند، از مرگ میترسه، چون مرگ مانع بین او و این اهدافشه. او میخواد حالا حالا بمونه، خیلی کشور دنیا رو بره، خیلی باید مدل‌های مو رو تجربه کنه، مدل‌های لباس رو تجربه کنه، آرایش‌های مختلف رو تجربه کنه، بالا باید بمونه. لذا این فرهنگی که ما نسبت به پیری داریم، مثلا تو غرب برای پیرها ارزشی قائل نیستن، از باب پیر بودن احترام خاص ندارن. مثلا ما اگر کسی اسمش مثلا اکبر باشه، تو 5 سالگی بهش میگیم اکبر، 15 سالگی هم میگیم اکبر، 30 سالگی هم میگیم اکبر، 40 سالگی شاید بگیم اکبر، 50-60 سالگی دیگه کسی که 50-60 ساله است بهش اکبر نمیگیم، حاج آقا میگیم، معمولا میگیم حاج آقا، بزرگترا رو حاج آقا صدا میزنیم، یک عناوین احترامی خاص براشون داریم. این سن، سن نیست که بابت سن ما یه احترام قائلیم، پیرن، و اینم احترام نزدیک شدن به مرگه، چون اینها به مرگ، به عالم برزخ نزدیکترند، یک احترامی براشون قائلی از سن بزرگترشون. تو فرهنگ غرب این شکلی نیست، یعنی 5 ساله رو میگن اکبر، 15 ساله رو میگن اکبر، 40 ساله رو میگن اکبر، 80 ساله رو میگن اکبر. قرار نیست، یعنی جو جوه، جیم جیمه، چه میدونم ماری ماریه، 80 سالش هم باشه بهش میگن ماری، 20 سالش هم باشه میگن ماری. حالا خانوم و آقا و اینا رو که حالا قبلش میارن، اون یه بحث دیگری است، خانوم ماری، آقای ماری، یا مثلا دوشیزه ماری، ولی عناوین خاص احترامی برای سن و سال یک مسن ندارن مثل ما حاجی و حاج آقا و چه می‌دونم فلان اینا، چون اساساً به مرگ فکر در محاسباتشون نیست و همه با خودشون جوون نگه دارن و جوون نشون بدن. 80 سالت هم باشه باید ورزش آنچنانی بکنی و همه اعلام بکنی من همه سر حالم سر پا هم، وگرنه خونه سالمندان میندازنت که اوج تحقیر اونجا تو فرهنگ. و البته ظاهرا استگی میشه ولی یعنی کار افتاده دیگه، فایده نداره. و خودتو جوون و سر حال نشون میدی تا تو رو هنوز هم خودت باورت بیاد که میمونی اینجا، هم بقیه باورت میاد باورشون بیاد که هنوز حالا هستی، با تو معامله مرده نکنه. با پیرمرد ها و پیرزن ها ما معمولا معامله یعنی احترام رو برای اینها قائلیم که برای از دست رفتگان و امواتمون قائلیم. اموات بین ما یک ارزشی دارن، یک حرمت، یک جایگاهی براشون قائلیم. از همون جنس حرمت و جایگاه رو برای پیرمرد ها و پیرزن ها قائلیم، از جنس رفتن از دنیا، از جنس برزخه. اینا نه، تو فرهنگ مادی این شکلی نیست، بلکه اصلا قرار نیست شما به رفتن فکر بکنی، باید کاری بکنی به موندن فکر بکنی و اصل موندنه. بعد 80 سالت هم شد اعلام بکنی، نشون بدی من اینجا خواهم بود، من سر حالم، من خوبم، من نمیمیرم. البته خوبه آدم سر حال باشه، ورزش بکنه، به موندن فکر بکنه، ولی نه اینکه موندن براش هدف باشه، نه اینکه اهدافش در دنیا تعریف بشه، نه اینکه مردن بین او و اهدافش مانع بشه، فاصله بندازه. اصل مطلب اینه، مردن اتفاقا ما رو به هدفمون نزدیک میکنه. ایمان با انسان کاری میکنه که انسان از مرگ نمیترسه و خودش رو به هدف نزدیکتر میبینه در اثر مرگ. این اصل کاریست که ایمان میکنه، اصل فایده ایست که ایمان داره. این چقدر امید بخشه، چقدر آرام بخشه. اونی که مؤمن نیست اینو از دست داده، انگیزه اصلی زندگی رو، تعریف اصلی زندگی رو نداره اون کسی که مؤمن نیست و تصورش نسبت به همه چی غلطه، نسبت به خودش، نسبت به زندگی، نسبت به دیگران، نسبت به مرگ، نسبت به زندگی، بودن، رفتن، پیر شدن، جوون موندن، زیبایی، زشتی، مریضی، سلامتی. تو فرهنگ کافرانه اونی هم که معلوله بعد خودشو بیاره شکل آدمای سالم نشون بده، بگه ببین منم با دستم میتونم کار کنم، ببین منم میتونم با پام کار کنم، ببین منم با چشمام میتونم کار کنم، ببین منم قهرمان میشم. تو فرهنگ الهی و معنوی میگه خیلی از اینام که دست و پا دارن دست و پا ندارن، اصلا ارزش انسان به دست و پاش نیست و به کارایی این دست و پا نیست که تو بگی منم که پا ندارم کارهایی رو که بقیه با پا میکنن انجام میدن. اتفاقا اونی که پا داره و نداره هر دو میتونن کارهایی رو انجام بدن، مشترکی بینشون اون باوره، اون قربه، اون ارتقای وجودیه، اون صعوده به سمت عوالم بعده. اون دیگه دست و پا نمیخواد. اگه پا داری نمازتو روی پا میخونی، نداری نشسته میخونی، نداری خوابیده میخونی. نماز حفظ میشه، اون اتصال به عوالم بالا، اتصال به ملکوت، اتصال به خدا. دست و پا نمیخواد، نماز که دست و پا نمیخواد. هیچ کسی تو فرهنگ الهی نمیگه من میرم با پای معلولم میخوام ایستاده نماز بخونم که ببینن یه معلولم میتونه ایستاده نماز بخونه، چون اصلا اینجا ایستاده نماز خوندن ارزش نیست. نشسته هم میشه خون، خوابیده هم میشه خون، تو حالت غرق شدن هم میشه. ارزش به این قالب و صورتش نیست، ارزش به اون حقیقت و پشتوانه‌شه که اون اتصال به خداست. اون دیگه دست و پا نمیخواد. بس شدن به هدفه، نزدیک شدن به هدفه. هدف اوست، الیه الرجعا، الیه المصیر، الی ربک المنتها. خدا منتهاست، خدا غایته، خدا هدفه. خدا هدفه یعنی کمالات او هدفه، قرب به او هدفه، اتصال وجودی به او هدفه، خلیفه او شدن هدفه. این میشه هدف یک مؤمن. هیچ چیزی برای مؤمن تو این دنیا آسیب نیست، هم که تو جلسه قبلم یه اشاره شد. سیر رشد مؤمنین رو چه فرد چه جامعهشون رو هیچ کس نمیتونه متوقف کنه، هیچ بلایی، هیچ عامل بیرونی نمیتونه سیر رشد مؤمنین رو از بین ببره، اگر مؤمنین ملتزم به ایمانشون باشن، در مسیر ایمانشون حرکت بکنن و در جهت رشد باشن و هیچ کس نمیتونه مانع رشد دیگری بشه. نه من میتونم مانع رشد شما بشم، نه شما میتونید مانع رشد من بشید. شما دست منم ببنید، پای منم ببنید، منو اعدام بکنید، تیکه تیکه بکنید، محصورم بکنید، قطع عضوم بکنید، هر کار بکنید، اتفاقا اینا هی باعث میشه که من رشد به رشد نزدیکتر میشم، رشد در من بیشتر میشه. ولی اون که همه هدفش استفاده از این دست و پاست، دستش رو قطع میکنه، از هدف میفته. اون میخواست وزنه بزنه، اون میخواست دیسک پرتاب بکنه، اون میخواست نقاشی بکنه، اون میخواست، نمیخوام ایشون اینا رو بد بدونم، همه اینا هم خوبه ولی هدف نیست. نکته اصلی اینه، همه اینا خوبه ولی هدف نیست. این پس شد اولین چیزی که انسان نیاز داره، هدفه که ایمان تأمین میکنه. دومین چیز، پرده های جهل و غرور و پندار و هر آن چیزی که گوهر بینش و خرد او را در حجابی ظلمانی میپیچه و نیروی دیدن و فهمیدن ازش میگیره زائل میشه. خیلی چیزا نمیذاره که انسان بفهمه. غرور انسان نمیذاره انسان بفهمه. جهالت ها نمیذارن انسان ببینه و بفهمه. پندارها و خرافات نمیذارن یه انسان یا ملت حقیقت رو درک کنه و بفهمه. نظام های جائرانه نمیذارن انسان ها بفهمن و بدونن. اینا توضیح دادیم قبلا. حجاب ها و مانع های گوناگون از درون و از برون مانع میشن که از اینکه انسان گوهر عقل و خرد خداداد رو به کار بندازه و بدانه و بفهمه. او رو در ظلمت نگه میدارن، انسان رو در زندانی از تاریکی ها مینشونن، او رو از نور، از فروغ درک و فهم صحیح دور نگه میدارن. یکی از ارکان خوشبختی انسان و از عناصر سعادت انسان اینه که انسان از این ظلمت ها، از هر آنچه برای او ظلمت میآفرینه، نجات پیدا کنه و به نور و فروغ حقیقت راه پیدا کنه و شعاعی از نور حقیقت بر دل او بتابه. در پرانتز نوشیم نور. پس اول هدایت لازمه به آن معنایی که توضیح داده شده، دوم نور لازمه به این معنایی که باز توضیح داده شده، و اینها دو چیزن. اول بدونم کجا میخوام برم، بعد نور برای رفتن داشته باشم، برام روشن باشه، تو تاریکی و ابهام نباشم. اونی که مؤمن نیست همه چیز براش مبهمه، همه چیز براش تاریکه، در تاریکی و ابهامه، هیچی براش معلوم نیست. الان اگه چوب میخوره نمیدونه برای چی میخوره، اگه پول گیرش میاد نمیدونه، اگه بچه به دست میاد نمیدونه، اگه بچه دست میده نمیدونه، در هیچ کدوم آرامش نداره. اون وقتی که پول به دستش میاد نمیدونه با این پول چه کنه، اون وقتی که پول از دست میده نمیدونه با این از دست دادن چه بکنه. در دو حالت مبهمه، گنگه، گیجه. وقتی داره بیتابی میکنه در خرج کردنش، بیقراری میکنه در حفظش، وقتی نداره بیقراری میکنه در دست دادنش. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خدا میخواد به یه اعتدالی برسیم، ما به یه روشنایی برسیم، نه بابت اونایی که از دست میدیم از مادیات که از دست دادنی و از دست رفتنیه، نه بابت از دست رفتن اینها ناراحت بشیم، نه بابت به دست آوردنش خوشحال بشیم. اونی که نور داره این شکلی است، مسئله براش روشنه. اونی که تو جاده داره میره، تابلوی رو رد میکنه، خیابون رو رد میکنه، رستوران رو رد میکنه، خوشدار نمیشه. به رستوران میرسه خوشحال نمیشه، نه در مسیره. این رستوران هدف نیست، رفتن ازش هم دور شدن از هدف نیست. مسیر براش روشنه، جاده رو میبینه، جاده رو میدونه، تو راه هم توقفاتی داره، تو راه چیزای گیرش میاد، تو راه چیزا دست میده، کیسه ای پر میکنه، کیسه ای خالی میکنه. اونی که براش مهمه جاده است، مسیر، تخمه هم اگه میخوره تخمه خوردنه برای بهتر رفتن در مسیر. تخمه رو میخوره، میخره، میاره تو ماشین، یک کیسه پره مصرف میکنه، یک کیسه خالی، یک کیسه زباله است. نه وقتی که یک کیسه پر آورد خوشحال شد، نه یعنی که یک کیسه زباله است ناراحته. اونی که براش مهمه راهه، مسیره. پس اول هدف، بعد مسیر، دیدن مسیر، فهمیدن مسیر، جهالت نداشتن، مبهم نبودن، گیج نبودن، با نور یقین حرکت کردن. این نور آرامش بخشه، آرامش میاره. انسان میدونه تو هر شاخ، تو هر فضایی چی کار باید بکنه، تو هر گرفتاری، تو هر چاله و چولهی چی کار باید بکنه. این خیلی آرامش بخشه برای انسان. میبینه یه دست قدرتی منو اینجا انداخته، یه قرضی از من داره، یه چیزی از من میخواد، یه تکلیفی دارم، وظیفه‌ای دارم، اگه انجام بدم عنایتی گیرم میاد، کارامو باید تشخیص بدم، بدونم او از من چی میخواد. این میشه مسیر ایمانی. ایمانی آرامش رو آدم. سه، و اینکه در راه طولانیش به سوی سعادت در این راهی که داره طی میکنه به طرف اون سرمنزل و پایان راه از دغدغه ها و وسوسه های درونی دقت کنیم که توان فرساتر از عامل های بازدارنده برونی است برهد. آرامش روانی به آدم میده. هواپیما داره سقوط میکنه، آرام. بیماری جامعه رو گرفته، این آرامه. آرامش داره درون، تشویش نداره، به هم ریختگی نداره، استرس نداره. بعد میتونه خوب تشخیص بده که حالا چه کار بکنه. خودشو نباخته، از دست نداده آرامششو، تمرکزشو. گرفتار شده، با یه آرامش میشه بررسی میکنه. خیلی خوب، راه برون رفت از این گرفتاری چی میشه؟ الان میگم مدیریت بحران. خب تو بحران اونی میتونه مدیریت بحران بکنه که اول خودشو بتونه مدیریت بکنه، آرامش خودش از دست نده، بعد بتونه آرامش بده مجموعش. کی میتونه آرامش بده به مجموعه؟ آرامش داشته باشه کی آرامه؟ اون که همه چیز براش روشنه، میدونه الان کجاییم، برای چی اینطور شده، چطور در میایم، به کی من مراجعه کنم، هدف چیه، راه چیه، همه براش روشنه. این آرامش داره. آرامش رو تزریق میشه به اون مجموعه، میشه مدیریت بحران. خودشو نمیبازه، مجموعه هم خودشو نمیبازه. اینا همش ایمانه، اینا آثار مادی ایمانه. یعنی تو همین زندگی دنیایی ما این آثار ایمان رو میبینیم، برای همه محسوس و ملموسه. امر ماورایی نیست که بریم بعد از مرگ بفهمیم، همین الان فهمیدم، شاید میتونم ببینم که ایمان چه آثار و خاصیتایی داره. یه وقت جلوی راه شما رو میگیرن، میگن آقا ما نمیذاریم اینجا عبور کنی. تجربه نشون داده، تاریخ صریحا به ما گفته که وقتی جلوی راه کسی راهروی را بگیرن، در پیمودن این راه حریص‌تر میشه، شوقش بیشتر میشه، آتش اشتیاق شعله‌ورتر میشه. اگه بگن نمیذارم بری، بیشتر انسان فشار میاره تا بره، تا عبور کنه. این عامل بازدارنده برونی است، خارج از وجود انسان. این عامل بازدارنده یه وقت هست که از درون انسانو میپوسونن، در رو تردید ایجاد میکنن، جلوی راهو نمیبندن. راه باز، اما توان رفتن، اراده رفتن، تصمیم حرکت، امکان تلاش رو از انسان میگیرن. این بدتره که اینو ما تو بحث ویروس دودلی مفصل تو این بحث صحبت کردیم. چرا میری؟ چه فایده ای داره؟ شاید نرسیدی، شاید تو راه دزدی رسیدی، شاید گرگی اومد، به چه مجوزی میری؟ نمیخواد بری. خیلی خونسرد و دلسوزانه و پیرمردانه و استادانه راه هم بازه. پیرمردانه هم تبیر قشنگیه. این احتیاطات از سر ترس و واهمه و ضعف. ما برای پیرمردان تا ارزش قائلیم، ولی اینا خصلت‌های پیرمردیه که ممکنه کسی هم پیرمرد بشه اینا نداشته باشه، ممکنه هست کسی جوان باشه پیرمرد این خصلت داشته باشه. اینا خصلت پیرمردان است. دست به عصا حرکت کردن، احتیاط از سر ضعف. پیرمرد احتیاطش از سر ضعفه، چون یه چیزی از دست بده دیگه نمیتونه جبران کنه، توان جبران نداره. جوان بی احتیاطی میکنه، چون اگه از دست داد دوباره تولید میکنه. احتیاط خوبه، ولی نه احتیاط از سر ضعف و احتیاط انفعالی، از سر ترس و از سر اینکه دیگه نمیتونم کاری بکنم و افسردگی و ناامیدی و این احتیاط، احتیاط بده. اینا احتیاط پیرمردان است. این مانع، این وسوسه، این دغدغه مراتب توان فرساتر از اون چوبی که وسط راه بذارن، بگن نمیذاریم بری. این دغدغه برای قالب راهروها، قالب رهروان راههای سعادت در طول تاریخ بوده. چقدر به موسی التماس میکنن که میترسیم خلاف گفته باشی، خلاف به تو وعده داده شده باشه. در قرآن میگه که فشار و فقر اونقدر زیاد وجود داشت که حتی خواص متزلزل میشدن که متى نصر الله، پس کی، پس کو، چه شد، ببینید. حتی خواص رو میلغزونه که نارتون قواعد نصرت خدا ما توضیح دادیم. این تردیدها و تزلزلها و دغدغه‌های روانی درونی، انسان اگه بخواد سعادتمند باشه و به سر منزل و پایان راه برسه، راه سعادت برسه، یه شرطش اینه، یه شرطش هم اینه که از این دغدغه، از این استراب، از این ناامنی روحی، از این عدم آرامش و نداشتن اطمینان برهه، بتونه بر این دغدغه و استراب و وسوسه درونی غالب بیاد. این هم یکی از چیزاییه که انسان به سعادت میرسونه، این که در راه طولانیش به سوی سعادت از دغدغه ها، وسوسه ها و وسوسه های درونی که توان فرساتر از عامل های بازدارنده برونی است برهه. داخل پرانتز نوشیم اطمینان و امن. میتونید به جای امن بگذارید ایمنی، فرق نمیکنه. امن ما انتخاب کردیم چون این تعبیر قرآنی بود. بعد نیست این جمله رو اینجا تذکر بدم، شاید چند بار دیگه هم گفته باشم، در دعای کومل میخوانیم یا رب به یا رب به یا رب، پروردگار من، پروردگار من، پروردگار من، قبل علی خدمتی که جوارحی، جوارح و اعضای من رو در خدمت خودت نیرومن کن، وشتود علی العظیمت جوانحی، دل منو برای تصمیم قادر کن، بتونم تصمیم بگیرم، بتونم بر ضعف ها، تردیدها، شک ها، وسوسه ها، دغدغه ها غالب و فائق بیام، این انسان رو زیاد در راه می نشونه و از پیمودن راه باز می داره. خب اینم شد سومی، این قوت قلب، این اطمینان و این موانع درونی رو مانعش نشه در مسیر. پس هدف رو دید، راه هم دید، انگیزه درونی برای رفتن این راه پیدا میکنه، ایمان این کار رو میکنه با انسان. چهار، به این که تلاش خود رو ثمر بخش بدونه، امیدوار باشه که این تلاش به جایی میرسه. اون کسایی که امیدوار نیستن که تلاششون و حرکتشون به نتیجه منتهی بشه، منتهی خواهد شد، مسلم به سرمنزل خوشبختی و رستگاری نمیرسن. مطمئن باشه که تلاشش ثمر بخشه. چی این اطمینان میاره برای آدم؟ ایمان. چون میدونه طرف حسابش خداست، نه مردم. مردم اگه طرف حساب ما باشن خیلی چیزا نمیفهمن، بفهمن توانشو ندارن. توانشو داشته باشن شاید انگیزه این که بخوان اونقدی که حق ماست به ما بدن، برفرضم بدن، همیشگی نمیتونن بدن. الان هم حق ما رو بدن، همیشگی بدن، فردا ممکنه دشمن ما بشن. اینا همش در مورد خلائقه، ولی خدا اینطور نیست. هم میفهمه، هم میتونه، هم انگیزه اینو داره که همه جزای شما رو به شما بده، هم همیشگیه. همه اینا هست. انسان مؤمن به مسیر وارد میشه و یقین داره به این که توی مسیر شکست نداره، قطعا به نتیجه میرسه، پاداش داره، تلاشش بی اثر نمیمونه. خدا متعال به تلاش او اثر میده، نتیجه میده. بدون هر کاری که میکنی اثر مثبتی به جا میذاره، بدون هر گامی که برمیداری یه قدم به مقصد نزدیک میشه. در یک بیابانی اگه شما بدون که منظر از این طرفه، میدونید کجا دارید میرید، اگرچه دیر شده، اگرچه تنها موندین، از غافل عقب موندین، استوار محکم با تلاش با شور حرکت میکنین، قدم میزنین به جلو میرید. اما اگه راه رو گم کردین، نمیدونین از این طرف باید رفت یا از اون طرف، که این مبهم میشه، ابهامه، به هر طرف که راه میافتید قدم برمیدارید، میبینید سستید، پای رفتن ندارید، چون نمیدونی که واقعا میرسی یا نمیرسی، انگیزه نداری و نمیدونی چیزی گیرت میاد یا نه، شلی از درون، سستی، میبینید سستید. چرا؟ چون نمیدونید که این تلاش ثمر بخش خواهد بود. احتمال میدید که همین یه قدم شما رو از منزل دور میکنه. لذا باز برمیگردید از این طرف، باز میرید از اون طرف، باز میرید از اون طرف. پس یکی از شرایط این که انسان به سعادت بتونه برسه، اون آدم راه رو، اون آدم تلاشگر، اون آدم کوششگر، شرطش اینه که تلاش و کوشش خود رو ثمر بخش بدونه. 5، این که لغزش ها و خطاهاش قابل جبران و مورد بخشایش باشه. اینم خیلی مهمه. انسان در طول زندگی و حرکتش اشتباهاتی داره، خطاهایی داره. اگر هم خطایی که انجام داد به صورت یک جراحت غیر قابل التیام بمونه، به صورت یک عمل غیر قابل جبرانی بمونه، انسان همیشه در دغدغه است که نکنه باز یه خطای دیگه بکنم و این خطای دیگه بیشتر منو دور بندازه از هدف، از راه کنار بندازه. همیشه مایوس از گذشته، همیشه بدبین نسبت به آینده. اما اگه بدونه که خطای او به شرط اون که خودش در صدد جبران باشه قابل جبرانه، اشتباهات او مشروط بر این که خود او از اون اشتباهات پشیمون باشه قابل صرف نظر شدنه، اگه اینها رو بدونه، شوق او، امید او، نشاط او و شور او چند برابر میشه. داخل پرانتز نوشتیم مغفرت و رحمت. یکی دیگه، این ششم، پنجمی اینه که مؤمن بابت کم و کاستی هایی که داره نگران نیست، چون میدونه کس دیگه ای پر میکنه، خودش نیاز نیست پر بکنه. ما توی مسیر میریم، توان او محدوده، ظرفیت او محدوده، امکانات او محدوده، کس دیگه ای پر میکنه اینا رو، کار با کس دیگه ایست. لذا مؤمن چون توکل داره از این کم و کاستی های خودش حراسی نداره، اینا باعث سوس شدن و بی‌انگیزه شدنش نمیشه. 6، و اینکه در همه حال از دستاویز تکیه‌گاهی مورد اطمینان برخورداره، بدون همه جا در تمام شرایط یک کمک‌کاری هست که میتونه از او استفاده کنه، عیناً مثل آدمی که نقشه جامعه راه رو در جیبش گذاشته، وارد راه شده، در این جاده‌ها داره میره، اشتباه هم نمی‌کنه البته، اما دغدغه هم نداره، میدونه اگه احیاناً یه وقتی یه جایی راه رو اشتباه گم کرد و رفت، این نقشه تو بغلشه، در میاره، نگاه می‌کنه، از این نقشه استفاده می‌کنه. همه جا یک مستمسک و مستعصمی وجود داره که میتونه بهش دست بزنه، چنگ بزنه، ازش استفاده کنه. اتصال داره به وحی، اتصال داره به حقیقت. راه گم نمیشه، مراجعه میکنه به قرآن، به اطرت، معارف قرآن و اطرت راه برای ما تبیین کرده، گم شدن برای ما نداره، نقشه سر راه ما هست و دستاویز داریم، تکیهگاه داریم، به یه جای قرب، به یه جای محکمی دستمون بنده، به یک جایی که اطمینان بخشه، یه جایی که خطاپذیر نیست، میشه بهش اعتماد کرد، تکیه کرد. غیر مؤمن اینو نداره. 7، و اینکه در مواجهه با دشمن‌ها و دشمنی‌ها از نصرت و مدد خدا برخورداره. اینم یه شرط دیگه سعادت و خوشبختی و کامیابی. من بدونم موانعی که سر راه من قرار میگیره، دیگرانی که میخوان من از این راه منصرف کنن، دیگرانی که میان رو برون من میستن تو من مسیر رو ادامه ندم، با اینها اگه مخالفت کردم ولو تعدادشون خیلی زیاد بشه، یه نفر توی مسیر میخواد بره، هزار نفر میخوان سنگ بندازن، ولی نصرت خدا هست، سنگا رو به خودشون برمیگردونه، نمیذاره به من سنگ بخوره، یه زده گلوله میذاره برا من، سنگا که میاد به این زده گلوله میخوره، این زده سنگ میخوره، برمیگرده، هیچ رو من اثر نمیذاره، هیچ زخمی من وارد نمیشه. البته زخمای سطحی و ظاهری داره، ولی اونقدی نیست که من از پا بندازه، نمیتونه من از پا در بیاره. اینا میشه نسخه خدا. البته مادی به خدا معتقد نیست، اما ما با مادی اسم خدا نمیاریم، میگیم آقا شما در این تلاش مادیتون، در این تلاش اجتماعیتون، در این جهادتون که دارید انجام میدید، اگه بدونید یه نیروی فرزند ماورای نیروی ماده و طبیعته و اون نیرو با شما همراهه، این چطوره؟ یک چنین چیزی داشته باشید شما، یک چنین کمک و یاور و مددکاری برای خود فرض کنید، این چطوره؟ میبینید برق از چشماش میپره، میگه بسیار خوبه. چقدر جالبه که انسان نیروی ماورای نیروی ماده و مادیات پشتیبان خود داشته باشه، که وقتی با دشمنها و دشمنیهاشون، توطئه‌هاشون، دسیسه‌هاشون، جلادی‌هاشون روبرو میشه، معتقد باشه و بدونه که اون نیروی ماورای ماده کمک‌کار و حامی اوست. خب این حرفا رو قریب 50 سال پیش این مرد بزرگ فرموده، دیدیم تمام این 50 سال عمل به همین حرفا بود. سر سوزنی خط و عوض نشده، بلکه باورش به همینا بیشتر شده و باور داره خدا کمک‌کاره، نمی‌ترسه، هراس نداره. فرمود مثل ماجرای موسی که اینا از عقب گرفتار فرعون شدن، روبرو هم دریا بود، موسی گفتش که من به راه به آب میزنم و نمیترسم، انما ای ربی، فرمود منم هم همینطورم، شما میگم اگه از دو طرف راه ما بسته شد، انما ای ربی. این باوره، این ایمانه. تو این مملکت هیچ کس به اندازه این سید بزرگواری که داریم کتابشو میخونیم تحت فشار نیست، در آماج تهمت و اذیت و آزار و توقع و فشار هیچ کس توی مملکت نیست. نمیخوام بگم رو کره زمین بعد از امام زمان، که شاید این ادعا هم درست باشه، ولی توی مملکت لااقل میدونیم اینطوریه و هیچ کس به اندازه ایشون آرام نیست توی مملکت، هیچ کس به اندازه ایشون در فشار نیست، هیچ کس به اندازه ایشون در آرامش نیست. اینایی که داره میگه، اینا وعده های به مؤمنین او یافته، پیدا کرد و خودش محقق کرد. کدوم رهبر و لیدر و پرزیدنتی در دنیا اینطور آرامش داره، اینطور دلش گرم، اینطور تحت فشاره و اینطور آرامش داره؟ دوتا انتقاد میکنن، اعصابمون از دست میدیم، کنترلمون از دست میدیم، تمرکزمون از دست میدیم، آرامشمون از دست میدیم، یکم فشار زیاد میشه آدم، حتی قدرت، یکی از دوستان یکم فشارهای روش قرار گرفته بود، میگفت من دیگه الان چند وقت صحبت نمیتونم بکنم، تتپتر میکنم تو صحبت کردنم، اصلا به زبونم نمیاد، حرفام قرقاتی میکنم، فشار رو زیاد بود، این شکلی میشه. اینا ایمانه. آثار مادی چه اینا؟ این آرامش میاد، این تومنینه میاد، فشار نیست، خلاصه. مشهید خوش لفظ بهشون میگه که خیلی شما تحت فشارید. اون شهید نگرانی داره، رهبر انقلاب آرامش داره، رهبر انقلاب به او آرامش میده. اینا ایمانه. منتها مادی اسم خدا رو بلد نیست، اعتقاد به خدا نداره، اگرچه یقین هم به نبودن خدا نداره، اما الهی که یقین داره به وجود آنچنان قدرت مسلط و مسیطری الهی، یعنی ما که خدا رو قبول داریم، ماورای تمام این پدیده ها و متکی به اوست، ببینی چقدر در راه سعادت تندروتر و جالبتر حرکت میکنه. این تندروتر، من یقین دارم آقا با غرض اینو گفتن، چون اون زمانم مطلب بود، اینا گفتن تندروها. خب کند روی تو مسیری که باید تند رفت، مسیری باید مسیری که باید تند بری، اینجا ای تند نری. یه وقتی ما اون زمانی که داعش در سامرا بود، سفری به سامرا داشتیم، راننده با 180 تا تقریبا میره، میگفتش که اینجا اگه سرعت پایین باشه تک تیر اندازای داعش میزنه، اینجا مسیر اصلا مسیری که باید تند روی کرد، اونجا کندروها رو میزنن، اونجا تندروها دارن درست میرن، مسیر وقتی جایی که باید، حالا یه کسی جیان داره با سرعت 40 تا داره میره، بقیه دارن تند روی میکنن و درست میرن، خود خدا گفته سارو ولا مغفره، تند برو اینجا رو، این مسیر واسه تند رویه، مسارعه داشته باش، سبقت بگیر، سابق او، سار او، راه و تند بیا، اگه میخوای آسیب بهت نزنه تند بیا، آروم بیا، خیلی خطرات هست، تک تیر اندازای شیطان میزننت، اینجا رو تند بیا. به اینا میگن تندرو، احمق ها به اینا میگن تندرو، خودشو تیربارون کردن اصلا راه نمیره اون که اصلا بخواد کندرو هم باشه، اصلا راه نمیره، اصلا تو مسیر نیست. اونی که تو مسیر داره درست میره به اون میگن تندرو. طبیعیه. خود آقا فهمونن الان آمریکا منو از همه شماها تندروتر میدونه و قبلا هم امامو از همه تندروتر میدونه. همین. اینم هفتم. خب هشتم رو هم بخونیم. تا سر دهم میخونم ان شاء الله. و از ده به بعدش میمونه برای جلسه بعد. یا میخوام تا سر 11 بخونم چون 11 طولانیه. بله تا سر 11 میخونم انشاءالله. هشتم، این که بر جبهه ها و صفهای مخالف برتری و رجحان داشته باشه. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما خودتون برتر بدونی. بدونه که بالاخره برتری و رجحان ارجحیت برای اوست. این هم خودش تاثیر عجیبی داره در اینکه بتونه انسان این راه رو با سهولت بیشتری طی کنه. نهم، و اینکه بر دشمنان راه و هدفش که مانع و خونسا کننده تلاش اویان پیروز بشه. آدم همه این تلاش‌ها رو بکنه بعد هم شکست بخوره، اینکه به سعادت نمیرسه. پس یکی از مهمترین عناصر سعادتمندی انسان اینه که آخرش پیروز بشه. یعنی شما اگه بدون یه مسیری، مسیری که شکست توش نیست، کشته شدنش هم پیروزیه، کیه که اون راهو نره؟ خب مؤمن همون راهو انتخاب کرد. مؤمن راهی انتخاب کرد که توش شکست نیست. به قول حضرت امام، مکتبی که برای خدا باشد، حرکتی برای خدا باشد، در آن شکست راه نداره. این میشه ایمان. شکست معنی نداره. ما به سمت خدا، هیچ کس نمیتونه ما رو متوقف کنه. شکست یعنی من به اون هدفم نرسم. در نرسیدن ما به هدفمون که خدا باشه، فقط یک عامل هست، اونم کمکاری و اعراض و روبرگردوندن خودمونه. هیچ عامل بیرونی نمیتونه بین ما و خدا مانع و حجاب بشه، مگر اینکه خودمون حجاب بشیم، خودمون برگردیم. لذا هیچ شکستی در این مسیر نیست. پس یکی از مهمترین عناصر سعادتمندی انسان اینه که آخرش پیروز بشه. غیر از اینه مگه؟ مگه مکتب‌های دنیا برای پیروزی نمی‌کوبن؟ پس یکی از عناصر و عوامل سعادت انسانی فردی، اجتماعی و گروهی اینه که در مواجهه با دشمن‌ها بالاخره بر اونها پیروز بشه. اینم نهم. دهم، و اینکه عاقبت از همه سختی‌ها و فشارها و بندها و حصارها رسته و مقصود و منظور خود نائل بشه، برسه به اون سرمنزل. داخل پرانتز نوشتیم فوز و فلاح، همین تعبیرات قرآنی، به اون نتیجه برسه. آخر راه باز باشه برای اینکه او به نتیجه برسه، نه اینکه فقط من بدونم نتیجه هست، یا وقت میدونم یا وقت راه بسته است. نه، راه هم باز باشه بتونم برسم و عاقبت هم برسم. اینم دهمیش که تا سر 11 خوندیم و انشالله از 11 به بعد در جلسه بعدی که فکر کنم احتمال زیاد جلسه بعدمون میفته برای سال بعد، شاید هم همین چهارشنبه دوستان بگن که لازمه برای جلسه بعد، یعنی چهارشنبه بعدی داشته باشیم. اگه چهارشنبه باشه که خب 11 این ور سال، یعنی تو سال 98 داریم، اگه نه میره برای سال 99. خدا انشالله عاقبت ما رو به خیر کنه و ما رو با قرآن پیوند بده در دنیا و آخرت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.